بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که روایاتی که تجویز کرده نماز در خز رو. ببینیم مراد از خز چیه. اگر خز حیوان خاصیه، چه حیوانیه؟ و آیا این روایات اطلاق داره نسبت به نماز در جلد آن حیوان، یا فقط وبر آن حیوان رو تجویز میکنه نماز درش بخونیم؟ رسیدیم به روایت چهارم که روایت یحیی بن ابی عمران بود که مفادش این بود که صلات فی الخز جائزه. اگه ثابت بشه خز حیوانه معینی هست، اطلاق داره صلات فی الخز، مثل صلات فی الفنک که در همین روایت اومده، یا صلات فی ال عرض شود خدمتتون که سنجاب که در این روایت اومده، یعنی صلات در اجزاء آن، این هم میشه صلات در اجزاء خز، عم از وبر و جلد. مهم اینه که معنای خز رو پیدا کنیم، که این روایت اجمالا میفهمونه خز یه حیوانی هست، چون در کنار فنک که گفتیم روباه صحرایی هست و سنجاب که اونم یک حیوان صحرایی هست ذکر شده، و این ظاهر اینه که اینم یک حیوانی است. اما چه نوع حیوانه، اینو باید از روایات دیگه پیدا کنیم. ظاهر از صلات و فلفنه که و الخز و سنجاب اینه که اینها سه نوع. اما روایت پنجم صحیح عبدالرحمن بن الحجاج، سأل ابو عبدالله علیه السلام رجل و انا عنده عن جلود الخز قال لیس بها بأس. اتفاقا علامه مجلسی، علامه مجلسی همین شبهه رو داره، میگه اونی که در روایات هست میگه که اذا خرج من الماء مات، اینی که الان ما ببینیم کلب آبی سگ آبی اصلا میاد بیرون آب، گیاه میخوره، راه میره بیرون آب، نمیمیره. بله بله، حالا اجازه بفرم. اذا خرج من الماء مات دیگه نیست دیگه. اذا خرج من الماء و بقی خارج الماء فترتا طویلا مات. خب مثل قورباغه، این ماهیه که غرفن تا بیاد از آب بیرون میمیره. در صحیح عبدالرحمن میگه که سأله رجل و انا عنده عن جلود الخز قال لیس بها بأس. خب این سوال از نماز معلوم نیست باشه، از این جهت روایت قابل استدلال نیست، ولیکن توضیح که میده خز رو اینجور توضیح میده، میگه قال الرجل جوئل تو فداک، انها علاجی، کار من هست، شغل من هست، من خزازم، انما هی کلاب تخرج من الماء، خز کلب آبی است. فقال ابو عبدالله علیه السلام اذا خرجت من الماء تعیش و خارجت من الماء، فقال الرجل لا، قال لیس بهی بأس، یعنی زکاتش میشه همون اخراجش از آب زنده، مثل زکات و سمک اخراجه من الماء حیان. اینو اگه ذمیمه کنید با اون روایت لا بأس بالصلات فی الخز والفنک والسنجاب دلالت تمام میشه. منتها مرحوم علامه مجلسی فرموده که آخه این روایت یه چیزی رو میگه خلاف اون چیزی که ما الان در خز معروف در زمان خودمون احساس میکنیم. خز معروف در زمان خودمون این کلب بحری، سگ آبی بیرون آب زندگی میکنه، یک فتره میاد گیاه میخوره، از این چوبهای اطراف میره برای خودش سد میسازه. اینجا هم جای اصالت و عدم نقل نیست، اصالت و عدم نقل جاش اینجا نیست، چون که اتصال عرف از زمان ما به زمان ائمه معلوم نیست. بعد از این اختلافی که در حقیقتش بین بزرگان رخ داده، یعنی که انهو اصالت و عدم نقل در لغت در جایی است که به قول مرحوم آیسد میگه توتر نباشه در یک کلمه. توتر یعنی یک حالت غیر متعارف و حالت آشوب، مثل اینجا. خب بعد از این که در روایت میگه که انها اذا خرجت من الماء تموت، آیون میگن اینجوری نیست. خب واقعا زن پیدا میشه که مورد روایت غیر موردی است که الان ما احساس میکنیم. بله. در روایت ابن ابی عفور که اذا خرج من الماء مات بود، حالا این روایت به نظر ما عرفاً اینا قابل جمعه. ببینید ما در یک روایتی داریم که البته سندش ایراد داره، سندش اینه: شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن حمزه القمی عن محمد ابن علی القرشی عن محسن ابن احمد عن عبدالله ابن بکیر عن حمران ابن اعین. سند ضعیفه ولی روایت اینجور داره: سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن الخز فقال سبعون یرعا فی البر و یعوا الماء. خز یک حیوان درنده است، سبعون، که در خشکی میترد ولی جایگاهش در آب است. سبعون یرعا فی البر، کلب بحری اون دوتا دندان تیزی که داره یه حالت سبعیت داره. یرعا فی البر و یعوا الماء. و اساساً ببینید آقا، در سرائر میگه که ان کثیرا من اصحابنا المحققین المسافرین، دوستان جهانگرد ما، حالا با مارکوپولو دوست بوده، با کی دوست بوده، یقولون انه القندس، میگن این خز قندسه. قندس خیلی واضحه، اگر لغت رو بزنید میگن همین سگ آبی. بعد میگه ولا یبعد هذا القول من الصواب. انصافا ما نیاز به اصالت و عدم نقل نداریم، چون اصالت و عدم نقل که مطرح بشه بحث اصولی پیش میاد. ما طبعا لسید سیستانی او وفاقا اشکال کردیم، گفتیم ما اصل عقلایی به نام استصحاب قهقرائی و اصالت و عدم نقل نداریم. اغلا وسوخ پیدا میکنن، میگن اختلاف نیست. الان ما از این شعر سعدی این معنا رو میفهمیم، از این وقتنامه این معنا رو میفهمیم، اصلا احتمال نمیدن که در زمان نوشتن این وقتنامه یا این وصیت نامه یا این شعر معناش با حالا فرق میکرده. اما اگر یه منشأ شکی اندل عقلا پیدا بشه، باز عقلا میگن که نه انشاءالله معنا تغییر نکرده، برای ما محرز نیست. ولی اینجا به نظرم وسوق حاصل میشه بعد از این که ما از سرائه شدیم قندوس. تو لغتم الان میگن قندوس همین سگ آبی، و خب اینم که روایت میگفت کلابون تعیش و فلما، عبارت صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج این بود دیگه، کلابون تخرج من الما، میشه سگ آبی دیگه. اونم گفت ازا خرجت من الما لا تعیش و خارجت من الما لا تعیش، زندگی نمی کنه، نه اینکه سریع جان میده. حالا ممکنه ایهام این رو داشته باشه که اصلا زنده نمیمونه بیرون آب، ولی خب قرائن دیگه هست که ما اینو هم کنیم، برای اینکه یعنی زیاد زنده نمیمونه، مثل قورباغه، نه مثل ماهی که سریع جان بده، نه شش داره، هم آب شش داره هم شش داره سگ آبی مثل قورباغه، ولی بدنش احتیاج به آب داره، مدتی که بیرون آب بمونه دچار خشکی بدن میشه و از بین میره. خب ظاهر وقت اینه که تزکیهش اخراجش هست از ما حیان. خب باشه، همین که از آب بیرون آورد بعد از دو روزم بمیره، همین زکاته و اخراجه من الماء حیان، عرض میشود خدمتتون که به نظر میرسه که انسان وسوق پیدا کنه به اینکه خز همین سگ آبی است، و اطلاق روایت یحیی بن ابی عمران میگفت لا بأس بالصلاة فی الخز، ولی تو بعید نیست به همین خاطر ما بگیم صلاة در وبر این سگ آبی و جلد سگ آبی تجویز شده. آخه این که بگیم سگ آبی دو قسمه، آخه چی شده؟ یعنی مثل دایناسور از بین رفتن اون یه قسمش؟ آخه بله این روایتی که شما انکار راجع به خوردن خز داره که انکان لهو نابون فلا تأکله، اتحان ناب داره، همین سگ آبی ناب داره، این دندان، این دندانی که بیرون میاد همینه دیگه، نابه دیگه، نابیست که میاد ولو باش چوبها رو قطعه قطعه میکنه میبره سد میسازه. اجتهاد در مقابل نسل که نمی کنیم، روایت میگه زکات همچو حیوانی اخراجه من الماء حینه. آقا سمور آبی هم همین مشکل رو داره دیگه. خب سمور آبی که شما میگید اونم بیرون آب میاد میچره، اون روایت که میگفت به مجرد این که بیرون آب ظاهرش این گفتن که هست که به مجرد که بیرون آب بیاد میمیره، خب سمور آبی هم شامل نمیشه. و اون روایت میگفت کلابون تخرج من الماء، به سمور آبی که کسی نمیگه سگ آبی. ولذا تشکیک در اینجا به نظر ما عرفی نیست و ما ملتزم میشیم به اینکه صلات در وبر و جلد همین سگ آبی تجویز شده. بله Thank you. آقا اجتهاد در مقابل نص میکنی؟ مقصود چیه؟ آخه میدونم محتمل در این همه زیاد بوده در اون زمان که اصلا یک شغل معروفی بوده خزاز بودن، اینقدر زیاد بوده، بعد الان یه دونم در عالم پیدا نمیشه تو آب. آخه احتمالش عرفیه؟ الان الحمدلله اونقدر لباسهای بدلی درست شده که شبیه همونو میسازن، اسمش هم میذارن خز. هیچ چیزی به چیزی که شبیه نیست خزه دیگه، احتیاج ندارن برن زحمت به خودشون بدن سگ آبی رو شکار کنن با پوستش لباس درست کنن. مگه چند تا لباس دیگه میشه درست کردن برای این همه جمعیت؟ بله افرادی که مرفهن خب اونا ممکنه داشته باشن عنوان لباسهای فاخر داشته باشن، بعضی از اینا واقعا پوستای طبیعی با پوستای طبیعی میرن ولو هدایای ملوک و رؤسای جمهور به هم دیگه پوستای طبیعی رو به هم دیگه هدیه میدن، شاید در اونا باشه پوست سگ آبی. بله تو بازار دیگه نیستون، عملا مردم از اون حالت بیرون اومدن. اما حرف من اینه که در اون زمان واقعا اینقدر قضیه خز و خزاز و اینا معروف بوده. خب الان میگید دیگه نسلش منقرض شده، آخه این عرفیه؟ خودش میگه کل منطق کلا منطق رو جمعنال ما اونو توجیه کنیم، همه شو توجیه کنیم، آخه این که عرفیه. خب بگذاریم. روایت یحیی بن ابی عمران میگفت لا بأس بالصلاه فی الخز والسنجاب، خزم که فهمیدیم یعنی سگ آبی، یعنی لا صلاه فی الکل، لا بأس بالصلاه فی الکلب البری ای فی اجزائه. اتفاقا اگر ما جرأت میکردیم میگفتیم اختصاص به وبر و جلدش هم نداره، لا بأس بالصلاه فی الخز، همه اجزای خز. ولی چون متعارف نیست، مفتا به هم نیست که از غیر وبر و جلد سگ آبی استفاده بشه، منحصر میکنیم جواز صلات رو به وبر، وبر کلب بحری کما ادعی علیه الاجماع، و در مورد جلد کلب بحری هم میگیم جائزه کما حکی عن الاکثر. این راجع به این بحث دیگه. بله آقای روایت ابی یعفور با روایت عبدالرحمن ابن الحجاج احتمال یکی بودنش، این روایت صحیح و سنده، اون روایت ضعیف و سنده، هرچی این روایت صحیح و سند میگه ما قبول میکنیم دیگه. خب حالا یه سری روایات هم هست که روایت علی ابن یقطین رأیتو علی ابی عبد رأیتو ابی رأیتو ابی عبد ابو عبد الله علیه السلام و هو یصلی فی الروضه، رأیتو علی ابی عبد الله علیه السلام و هو یصلی فی الروضه جبهه خز سفر جلیه. خیلی خوبه دیگه، میگه اصلا دیدم امام صادق علیه السلام در حال نماز در روضه نبویه جبه خزی پوشیده بود و نماز میخوند. منتها این سندش به خاطر سهل بن زیاد و حفص بن عمرو ضعیفه. یا در روایت صحیح زراره است که خرج ابو جعفر علیه السلام یصلی علی بعض اطفالهم، نماز میت از زخون، و علیه جبه و خز صفراء. این سندش خوبه ولی راجب نماز میت معلوم نیست در نمازهای واجب یومیه حکم با حکم نماز میت یکی باشه، مثل اینکه در نماز میت وضو شرط نیست، در نمازهای دیگر وضو شرط. علاوه بر این که روشن نمی کنه جبه خز اون نوع خز چی بوده. روایت آخر رو که می خونیم تأمنن و تبرکن، ولو سندش ضعیف، عمر ابن شم در سند هست، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، میگه قتل الحسین ابن علی علیه السلام و علیه جبت و خز دکنا. دکنا یه رنگی متمایل به سیاهی، لون یضرب الی السواد. فوجدوا فیها ثلاثه و ستین من بین ضربت به سیف او طعنت به رمح او رمیت به سهم. بعد که حضرت به شهادت رسید 63 پارگی در این جبه دیدن بر اثر شمشیر و رمح و سهم و اینها. خب اینم روایتش ضعیف السنده و از ذات متنم خب نداره که امام علیه السلام در این نماز خوند و نداره که این جبت و خزن نوع خسی بود، ولذا عمده همون روایات سابقه است که عرض کردیم. از این بحث بگذاریم، یک بحثی که بله خز به معنای ابریشم که اومده، که در لغت هم اومده خز به معنای ابریشم، در این که مسلم خز به معنای ابریشم اومده بحثی نیست. حالا روایات من الان حضور ذهن ندارم و در لغت به این معنا اومده، در لغت به این معنا اومده، ولی خب محل بحث نیست چون اصلا بله نه صداه و ابریشم یعنی اطراف این خز رو ابریشم، قیتونش رو ابریشم دوخته بوده. حالا بگذاریم، مرحوم محقق همدانی بله حالا اونم بگیم اب نداره. مرحوم آقای داماد راجع به این روایت یحیی بن ابی عمران که داشت لا بأسب الصلات فی الفنک و سنجاب و الخز فرموده، دلالتش خوبه ولی آخه این فنک و سنجاب کارو خراب میکنه. اینا چی بگیم؟ اونا که ثابت نیست که بشه در اونها نماز خوند، موجب ضعف روایت میشه. جواب اینه که در سنجاب اتفاقا ما ملتزم میشیم، مشهور بین متأخرین لااقل جواز صلات در سنجابه. شیخ طوسی در مفسود میگه لا خلاف فی جواز صلات فی سنجاب. راجب فنک هم روباه صحرایی هم خب بعضی ها مثل شیخ صدوق قائل به جواز صلات در فنک شدن. اینا باید بحث کنیم بر فجر این بخش متعارض باشه با روایات دیگه، بقیه بخش های روایت که معارض نداره که. یک بخشش تقییتن میشه که فرمود راجع به فنک. آقا شاید که خلاف اصل اوغلاییه، اگر یک کسی بیاد به امام بگه آقا نمیدونم چند نفر رو اسم ببره اینا رو اکرام کنم، امام بگه اکرام کن، یکی از اینها مثلا چون جائر هست، امیر جائر هست، میگیم امام تقیه کرد فرمود رو اکرام کن، پس بقیه هم تقیه کرد. این چه اصل اوغلاییه؟ خب محقق همدانی فهجمو علیه من کل جانب شده. چی؟ آقا اون یه بحث دیگه ایه که اشاره میکنید. اون یعنی اگر کسی در جایی که من یتقا من حاضره، مثلا فرض کنید که امام علیه السلام در نزد خلیفه یه مطلبی بگن، اصلا علم به تقیم ندارم، ولی در حضور من یتقا من که سلطان جائر امام مطلبی بفرماید، اصل عقلایی جاری نمیشه که امام به داعی جد صحبت کرده. میگن آخه ظهور در اراده جدی منعقد نمیشه با اینکه در حضور سلطان جائر این مطالب رو فرموده. ذاک الی الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا، در روایت از امام صادق علیه السلام به خلیفه عباسی اینو گفتن. اصلا در حضور این سلطان جائر اصلا منعقد نمیشه ظهور کلام امام در اراده جدیه. اونی که محقق همدانی گفته اینه ما هم قبول داریم. این چه ربطی داره به این که بدون حضور من یتقامه؟ امام سوال ازش میکنن هل نکرم و امیر بلد را و فقهاء بلد را، که فرض کنیم فقهاء بلد شیعن، امام بفرماید اکرم هم، بعد میفهمیم راجع به امیر بلد تقیه کرده، پس راجع به فقهاء بلد هم تقیه کرده. آخه این چه اصلیه؟ خب میتونست بفرما برای تقیه اکرم الامیر، همین مقدار تقیه برطرف میشد دیگه. محقق همدانی فرموده حالا که معنای خضر رو فهمیدیم الحمدلله، بعد از این همه بعد اللتی یا ولتی، حالا رفتیم بازار چرم فروش ها، میگیم آقا یه خز میخوام. میگه چون خوشم اومده ازت بیا. نگه داشته بودم یه خز رو اون انبار، میرم برات میارم. رفت آورد یه چیزی به اسم خز، پول کلانی هم گرفت. محقق همدانی میگه مبادا تشکیک کنی در این که آیا این همون خز است که شارع تجویز کرده است نماز در آن را. نه، سیره بر اینه که اخبار ذلیت مسموعه. خب شما میری به عطار مراجعه میکنی، میگه آقا من فلان گیاه دارویی رو میخوام، اونم یه گیاهی به شما میده دیگه، سنبول تیب چه میدونی، تا حالا ندیدی که قبول میکنی. میری بازار میگی پارچه مثلا ایرانی میخوام از فلان نو، اونم میاره برات، چه میدونی شاید دروغ میگه. سیره بر قبول قول ذلیت. واقعا این فرمایش عرفی نیست، نوعا وسوق پیدا میکنن. اگه وسوق پیدا نکنن کجا سیره؟ با این بازار اعتماد بکنه آدم به فروشنده؟ و سیرم هست بر اعتماد، اصل بر عدم اعتماده. چجور سیره بر اعتماده؟ بله؟ آقا همچه سیره ای ثابت نیست. بله وسوق پیدا می کردن و اعتماد می کردن. بله اگر رجوع کنیم به یه خبره ثقه، یه خبره ای که ثقه است، بگیم آقا این خزه و شبه مصداقیه باشه، نه شبه مفهومیه، بگیم بله آقا، بگیم این چرم سگ آبیه، یه نگاهی بکنه بگه بله بله مثل اگه آبی بله. سیره بر اعتماد به قول خبره ثقه هست به نظر مشهور لااقل. حالا بعضی همون هم تشکیه میکنن میگن باید وسوخ پیدا بشه از قولشون دیگه. حالا این تشکیهیست که باید در جای خودش بحث بشه. بعضی ها میگن حتی در فتوای مجتهد طلبه هایی که چند سال درس خارج میخونن یا همون سالای اول درس خارج این قلت طلبگی رو یاد میگیرن دیگه وسوق به فتوای مجتهد پیدا نمی کنن، تقلید برشون حرومه. بعضی ها صریحا گفتن مجتهد نیست، مثل دانشجوی پزشکی هنوز متخصص نیست، ولیکن در حدی رسیدی که وسوق به قول پزشک پیدا نمی کنه. وقتی میره پزشک مراجعه میکنه از حرفش وسوق پیدا نمیکنه. سیره عقلا لااقل ثابت نیست بر اینکه اعتماد کنن به قول طبیب در جایی که وسوق پیدا نمیکنن. این یک اشکالی است، اشکال قوی هم هست، نه اینکه اشکال ضعیفی باشه. سیره عقلاییه رو انکار میکنن. حالا بحث انسداد پیش بیاد که به قول شما این عامی بدبخت چه بکنه؟ اج مجتهد که نیست که بگیم که یعمل و به ما وصل الیه اجتهاد و تقلیدم که برش حرام کردید چون وسوخ پیدا نمیکنه به فتوای مجتهد با این چند ماهی که درس خارج رفت و ای انقلت و قل شنید و انقلت و قل کرد. پس چه کار کنه؟ عمل به احتیاط کنه؟ خب بله، این میشه انسداد. اونی که میگه سیره عقلاییه بر حجیت قول خبره اگه وسوخ پیدا نشه ازش نیست و این اشکال قویه. ما اشکال رو قوی میدونیم. بله، شک در حجیت قول خبره معلم یفد الوسوخ هم مساوق است با قطع به عدم حجیت. بله، خب اگر اینجور بگیم باید قول خبرم مفید وسوق باشه، ولی مشهور اینو قبول ندارن. حتی آی سیستانی هم که میگن خبر ثقه باید مفید وسوق باشه تا حجت باشه، تو قول خبره میگن وسوق شرط نیست. اما یه چیز دیگه گفته، بیچاره کرده، گفته تمام اینهایی که ما راجع به کثیر السفر گفتیم، سه روز در هفته بری کثیر السفری، یه روز در هفته باشه کثیر السفر نیستی، نمیدونم اگر دو سال بخوای یک جا بمونی عرفاً مسافر نیستی و مقیم هستی، فلان عبارت وصیت یا وقف که طبقتاً بعد طبقه ظهور دارد در ترتیب نه تشریک، که حالا توضیحش بمانه. گفته اینا هیچ کدوم اعتبار نداره برای مقلدین، مگه وسوق پیدا کنه؟ برای اینکه اینا از باب خبرویت نیست، از باب تشخیص عرفی است. من به عنوان عرف اینجور تشخیص میدم. بله، خب بعضی ها خوش باورن، اعتماد میکنن، میگن آقا فرموده فردا اول ماهه، لابد اول ماه دیگه، آقا که اشتباه نمی کنه که. اما چهار بار که ببینن نه ممکنه آقایان هم اشتباه بکنن و دیگه وسوقش سلب بشه، دیگه نمیتونه اعتماد. ایشون میفرمایند که من خودم دارم میگم فردا نگید نگفتی. تشخیصه، نمیدونم کی کسی رو سفره، کی کسی وطنش یعنی محل اقامش فلان شهره، که گفته دو سال اگه یه جا بمونی یا حتی یک سال و نیم اگر تابستونش هم بمونی دیگه اونجاها حکم متوطن رو داری و مسافر نیستی. اینا رو من برای افرادی میگم که خوش باورن، قلب پاکی دارن، قلب صافی، تا میگی باور میکنن. اما شماها که از قیافتون پیداست باور نمی کنید، برید احتیاط کنید یا واقعا طبق اون چه که خودتون تشخیص میدید عمل کنید. خب دیگه اینم یک نظریه دیگه. تو عبارات وقوف و وصایا هم همینطور. حالا مرجع تعلیم میگه طبقتن بعد طبقه ظهور داره در ترتیب، یعنی تا یک فرد از طبقه قبل هست نوبت به طبقه بعد نمیرسه. نه تشریک که طبقه بعدم شریک هست با طبقه قبلی، نه، ظهور داره در ترتیب که طبقه بعدی موقعی بهش نوبت میرسه که تمام افراد طبقه قبلی از بین رفتن. این استثار منه. شما اگه این استثار رو شک درش دارید نمیتونید به من اعتماد کنید. خب حالا اینا دیگه بحثاییست که فقط خواستم جرقش رو بزنم که دیگه شما هم به بنده نفرمایید چرا نگفتی. خب در اینجا مطلبی که هست اینه که صاحب عروه گفته که یستثنا مما لا یؤکل الخز به شرط ان لا یکون مغشوشا به وبر الارانب و الثعالب. وبر سگ آبی معفوه، میشه باش نماز خون، به شرطی که مخلوط با وبر خرگوش و روباه نباشه. خب حرف خوبیه دیگه، مشهورم همینو میگن، ادعای اجماع هم بر این مطلب شده. چون لا تسلفی ما لا یکل له، فقط استثناءش شده صلات فلخد، نه صلات در اون وبر ارنب که مخلوط شده با آن. مرفوعه ایوب ابن نو هم که قبلا خوندیم که میگفت از صلات و فلخز الخالص لا بأس به، فاما الذي يخلط فيه وبر الارانب او غير ذلك مما يشبه هذا فلا تسلفي. منتها چون مرفوع است به عنوان معیز ذکر کردیم. شیخ صدوق در فقی گفته نه آقا من قبول ندارم. چرا؟ چرا قبول ندارید؟ گفته من حدیث دارم به سند صحیح از داوود سرمی که گفت سأل رجل ابوالحسن الثالث علیه السلام عن الصلاة فی الخز یغش به وبر الارانب فکتب یجوز ذلك. بعد شیخ صدوق میگه و هاذه الرخصه الاخذ بها ماجور و رادها معصوم. میگه من قبول ندارم، رد میکنی حدیث معتبر را و رادها معصوم. اتفاقا معید این روایت هم روایت احتجاجه که در روایت احتجاج همین مطلب بیان شده که فعمل اوبار وحده ها فکلون حلال وبر، ولو وبر ارانب که در سوال ذکر شده حلاله. خب مهم اینه که سند این دو روایت ضعیفه. این داوود سرمی توثیق نداره که قبلا آقای خویی میگفت از مشایخ معلواسطه ابن قلوه صاحب کامل و زیاراته. الحمدلله ایشون از اونم که عدول کرد و چه خوب شد که عدول کرد. خب این دو تا روایت سندشون ضعیفه و اعتبار نداره. مرحوم شیخ طوسی فرموده روایت داوود سلمی چند جور نقل شده. یه جا داره داوود سلمی میگه سأله رجلان عن ابوالحسن الثالث، یه جای دیگه میگه سأل تو من خودم سوال کردم از امام. حالا اگر ضمیر به امام برگرده، اگه به امام برنگرده که اصلا هیچ اعتبار نداره. یا یه جای دیگه دیگه که ان بشیر قال سأل تو، اصلا پاتی پاتیه، تناقض توش هست، اعتبار نداره این. یه جا میگه سأل رجلون، یه جا میگه سأل تو، اینا اعتبار نداره. و حالا مهم اینه که داوود سرمی ثقه نیست و لذا ما معتقدیم که صاحب عروه درست میگه وبر ارانب و وبر ثعالب نباید مخلوط بشه با وبر خز. و الحمدلله رب العالمین. کلام واقع میشه در استثناء دوم.
کلام محقق همینی شما چرا رد میکنیم؟ چون مسئله خبرویت میخواد خودش قبول نکنه. ایشون که اطمینان، این عذاب اطمینان نمیگه.